أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد بلي لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس بیبی دو عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. در سجده باید هفت موضع مشخص، یعنی پیشانی، کف دو دست، سر زانوها و نوک و انگشت بزرگ پا روی زمین قرار بگیره. بخشی از اینها هم روی زمین قرار بگیرد کافیه، منتها فقط نسبت به کف دست ها احتیاط واجب میکنن فقها که تمام کف دست روی زمین قرار بگیرد. و منظور اینجا از کف هم کف عربی است، نه کف فارسی، یعنی فقط این قسمتی که متصل به انگشتان هست این رو ما تو فارسی کف میگیم، ولی در عرب به مچ به پایین دست کف گفته میشه. بنابراین باید انگشتان هم در هنگام سجده روی زمین قرار بگیره و شخص نمیتواند که انگشت خودش رو مثلا بالا نگه داره. اگر مثلا در نمازهای مستحبی که اذکاری داره، مثلا 100 بار باید فلان ذکر رو بگه یا 10 بار بگه، اگر بخواد تسبیح بگیره دستش تو سجده بشماره، در حقیقت این مقدار یه مقدار کمی از کف دستش روی زمین قرار میگیره، اونجا نمیتونه در سجده نماز این کار رو بکنه. اگر بخواد در سجده نماز بکنه باید وسیله دیگری از راه دیگری بشماره، مثل این که انگشتانش رو حرکت مختصری بده و در هنگامی که مثلا اگه حرکتی زیاده، در هنگامی که انگشتان رو حرکت میده، در اون حال ذکر واجب یا مستحب رو نگه. در مورد انگشت بزرگ پا احتیاط هست که نوک انگشت روی زمین گذاشته بشه. فقهای موجود اکثرا میفرمایند اگر انگشت ظاهر، انگشت بزرگ پا ظاهر یا باطنش هم روی زمین قرار بگیرد کافیه. من پای خودم نشون بدم که معنیش روشن بشه، یعنی اگر اینجای انگشت رو، این انگشت بزرگ اینجا رو روی زمین بگذاره میگن کفایت میکنه، یا پشتش رو بگذاره، اینجا رو، قسمتی که ناخون داره، این رو هم بگذاره کفایت میکنه. و اگر انگشتان دیگر هم روی زمین به همراه او قرار بگیرد مشکلی برای سجده ایجاد نمیکنه. این رو فقهای موجود فتوا میدن، گرچه اونا میگن که اگر نوک انگشت بزرگ روی زمین قرار بگیرد مطابق با احتیاط مستحب هست. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. روایت شریف حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام رو که اون حضرت در مسجد جدش رسول خدا هر جمعه خطاب به اصحاب و دوستان خودش القا می فرموده، سال گذشته محل بحث قرار داده بودیم و امسال هم خلاصه ای از آنچه سال گذشته خوندیم امسال هم خوندیم هنوز اون خلاصه تمام نشده، ولی امشب انشاءالله اون خلاصش به پایان میرسه. حضرت بعد از آن که امر به تقوا کرد مردم رو، تذکر داد که بدانید که سرانجام همه شما بازگشت به سوی خداست. در آن روز هر عملی که از زشت و زیبا انجام داده بودید در دنیا، اون رو شما حاضر شده میابید، خود عمل رو هم میابید. تو دنیا عمل میگذره. اگر فرض کنید منو تو دادگاه میخوان به خاطر یه قتل، مثلا قتلی انجام دادم، آدم کشتم یا سرقتی کردم، اگه بخوان محاکمه کنند، اونجا در برابر دادگاه و قاضی دادگاه گزارشش میاد، وجود کتبیش به قول آیون میاد، وجود حقیقیش از بین رفته. اگرم در حین ارتکاب جرم از من فیلم گرفته بودن، فیلمش باقیه، اون فیلمش رو میگذارن. اما در عالم آخرت خود عمل رو حاضر میکنن. منتها این عمل، اعمال ما تو دنیا یک صورتی داره که الان ما باهاش مواجه هستیم. این اعمال ما وقتی از نظر آخرتی حساب میشه، تو آخرت این یک موجود خاصی میشه. مثلا نماز شما تبدیل میشه به یه جوان زیبایی، به یه جوان زیبا تبدیل میشه. روزه شما همینجور، حج شما به همین صورت. در روایت داره وقتی یکی از شیعیان و موالیان اهل بیت از دنیا میره، وقتی که میخوان در قبر از او سوال کنن، 5 تا جوان میان در اطراف او، خیلی هم خوش سیما هستن. نمازهایی که خونده به جوانی تبدیل شده، این جوان دست راست او قرار میگیره، روزش جوان خوش سیمای دیگری دست چپ واقع میشه، حج و زکات پایین و بالا سر او قرار میگیرن، اونها هم دو جوان خیلی خوش رو و خوش سیما هستند. و از همه خوش سیماتر اون ولایت اوست نسبت به اهل بیت علیهم السلام. کلمه ولایت هم تو پرانتز بگیم، گاهی به معنی محبت به کار میره، گاهی به معنای کسی که پذیرفته از سرپرستی اون بزرگواران را و به این جهت هم به اونها علاقه‌منده به کار میره. ولی هر دوتا معنا رو داره و ولایت هم هر دوتا معنا رو. ولایت اهل بیت از همه اونا خوش سیماتره و روبروی او قرار میگیره، پیش روش. سیئات هم همینطوره، اونها هم دارای صورت برزخی و آخرتی هستند. مثلا کسی که نیش زبان میزنه، او اونجا تبدیل میشه به مار و عقرب. این سخنهای چون مار و کژدمت، مار و کژدم گردد و گیرد دمت. اینا اینجوریه. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو. کارنامه نمیدن دست ما، کاغذ نیست، بلکه اینها خود اعماله که پیش روی شخصم حاضر و در کنار او هست، از او هم جدا شده نیست، اینا ازش جدا نمیشن. سیئات هم اگه بخواد جدا میشه، با مغفرت جدا میشه، و الا من نمیتونم اونجا بکنم اون رو از خودم دور کنم، چسبیده ای به منه، هم حسنات هم سیئات. و بعد حضرت بیان کردن که بدانید که اجل شما به سوی شما با شتاب داره پیش میاد، اونقدر به شما نزدیکه که گویا اصلا شما رو دریافته، بلکه شما خود رو در قبر قرار گرفته بدانید و بدانید که وقتی در اونجا هستید این سوالات رو اون دو ملک از شما میکنن، همون سوالاتی که شما میدانید که ما هم اشاره بهش کردیم شب گذشته، سوالات راجع به اعتقادات میکنن. بعد در این روایت داره که سوالات راجع به اعمالم میکنن. سلام علیکم. اگر کسی دارای این چند خصوصیت باشه، فا این کنت مؤمنن عارفن به دینی که متبعن لصادقین موالین لأولیاء الله لقاک الله حجتک، اگر هم اهل ایمان باشی و هم معرفت به دین داشته باشی، بشناسی دین تو، نه همینجوری یه چیزی بابا ننم گفتن منم همونجوری هستم، همون که اونا میگن، نه، بشناسی او رو و تبعیت هم داری از اون پیشوایان راستین و ولایت اونها را هم پذیرفتی، ولایت اولیاء اونها را هم پذیرفتی، ولایت اولیاء الله رو پذیرفتی، اینجا خود خدا جواب رو بهت نشون میده و زبان تو باز میکنه، میتونی جواب بدی. در این صورتی که ملائکه رحمت به استقبال تو میان و بشارت به جنت و رضوان میدن. من تقاضا کنم که عزیزان با یه صلوات جلوتتش بیارن که بعدی هم خب مسکی یه صلوات کفایت نکرد، صلوات دوم محمد اما اگر این چنین نباشی، زبان تو گیر میکنه و نمیتوانی هم پاسخ بدی، عاجز از جواب میشی، اینجاست که ملائکه ی عذاب میان و با تو مواجه میشند و تو رو بشارت به نار میدن. و علم یبن آدم ان من وراء هذا اعظم و افضع و اوجع للقلوب یوم القیامه، بدان که حالا بعد از برزخ تازه مرحله سنگینتر و مهمتر و وحشتناکتر هست که اون روز قیامته، اون روزی است که خدا اولین و آخرین رو جمع میکنه، اون روز حتما حتما خواهد آمد. خدا در این وعدش هرگز بدا نمیکنه، گفته که می شود و تخلف نداره و نفخ صور میشه، قبرها شکافته میشه. اون روز روزی بسیار نزدیک. اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، شما وقتی خیلی بترسید تو ترس دنیای اینجوریه، از او بالاتر تو قیامت میشه، گویا قلب میاد تو گلو گیر میکنه، نه بیرون میاد نه پایین میره، نه انسان میتونه او رو فرو بده نه از این طرف خارج میشه. یه حالت بسیار سختی وجود داره از شدت ترس. قرآن میگه دیگه، حضرت هم داره به آیه قرآن اشاره میکنه. اون روز بنای اولیه بر اینه که با افراد با عدل رفتار بشه. لا تقال فيها عثرة ولا يؤخذ من احد فدية ولا تقبل من احد معذرة، از کسی لغزشی صرف نظر نمیشه و فدیه نمیگیرن که کسی بده یه چیزی آزاد بشه، فدا کن فدیه بده. معذرت پذیرفته نیست، توبه هم به هیچ وجه نیست. لیس الا الجزاء بالحسنات والجزاء بالسیئات. بنابر اینه قیامت مراحل داره، البته یه مراحلیش که در او شفاعت هست و یه شفاعت های گسترده شامل حال محبین و دوستان و شیعیان میشه، اونا مالی یه مراحل بعدیست. البته یه عده‌ای که حسابشونو تو دنیا صاف کردن و رفتن جلو، اونا از مجموع افراد استثناء میشن، چون اونا اصلا جزای به سیئات به این صورت نداره. فمن کان من المؤمنین، هر کدام از مؤمنین که تو در دنیا عمل فی هذه الدنیا مثقال ذره من خیر وجده، و من کان من المؤمنین عمل فی هذه الدنیا مثقال ذره من شر وجده، اگر کسی اهل ایمان بود اون وقت اعمال خیر و شر خودش رو ولو به اندازه سنگینی یک ذره باشه مییابد، ولی اونایی که این چنین نیستن به دنبال این روایت داره که حضرت فرمون اونا را اصلا لا ینصب لهم الموازین، اصلا برای اونا میزان قرار نمیدن، لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اصلا اونا اعمالشون از اول مزخرف و بیهوده و چیز چرت و پرتیه. شما وقتی میدونید اصلا یه چیزی به هیچ وجه به درد نمیخوره، فقط رنگش زرده، شما به اون محک نمیزنید اگر زرگر باشید و جواهر شناس باشید. اون جواهر شناس اول نگاه میکنید طلاست یا نه، اگه طلا بود اون وقت بهش یه محک میزنید ببینید محکش چنده، ولی اونی که حالا شما یه چیز زردی رو بنزید جلوش وقتی میبینه طلا نیست، وقتش رو صرف این چیزا نمیکنه. اونایی که اهل ایمان هستند برای اونا حساب کتاب میکنند، بقیه رو این چنین مورد مداقه اینطوری قرار نمیدن. البته وضعیت اونا در مجموع خیلی سخت‌تر از مؤمنین تا گناهکار. تا اینجا رو سال گذشته خونده بودیم، حالا دنبالش رو بخونیم و ترجمه کنیم، زیادم شما رو معطل نکنیم. فاحذروا ایها الناس من الذنوب والمعاصی ما قد نهاكم الله عنها وحذركموها في كتابه الصادق والبيان الناطق. حالا که اینجوره، حالا که یه همچین آیندهی پیش روی شما هست، حالا حذر کنید از گناهان و معاصی، اون مقداری که خدا شما رو از اون نهی کرده دیگه ازش فاصله بگیرید، اون چیزایی که خدا در کتاب صادقش و در بیان ناطقش شما رو از او پرهیز داده، شما از او پرهیز کنید. ولا تأمنوا مکر الله، ایمن از مکر خدا هرگز نشید. ولا تأمنوا مكر الله وتحذيره وتهديده عندما يدعوكم الشيطان اللعين إليه من عاجل الشهوات واللذات في هذه الدنيا. اون وقتی که شیطان اللعین شما رو به این شهوات زود گذر، به این لذات دنیوی که به سرعت سپری میشه شما رو میخواند، شما ایمن از مکر خدا نشید، ایمن از تحذیر و تهدید خدا نشید. نگید اینجوری نمیشه، اینا مهم نیست، این ایمن شدن از مکر خداست. در روایت داره که پیرمردی بود، یعنی پیرمرد شده بود زمان امام حسن عسکری علیه السلام، از ساداتم بود، از بنی هاشم بود، مرد خیلی محترمی بود، کنیش ابو هاشم بود، بهش گفتن ابو هاشم جعفری، اسمشو من یادم رفته، خیلی شخص بزرگواری هم هست، هم حضرت جواد علیه السلام رو درک کرده بود، هم امام هادی علیه السلام رو زیارت کرده بود، هم زمان امام حسن عسکری علیه السلام خدمت حضرت رسیده بود، و امام حسن عسکری خیلی هم به او احترام میکردن. این ابو هاشم میگه روزی در محضر حضرت شرفیاب بودیم با جمعی، امام علیه السلام فرمود که خدای متعال نمیامرزد گناه کسی را که بگوید خوش به حال من اگه فقط همین یه گناهو داشته باشم. میدونیم معنیش چی؟ بعضی وقتا ما خودمونم تو ذهن خودمون، تای ذهنمون اینه که اگه فقط من باشم و همین یه تهمتی که من بین آیات رو نشاط زدم، این خیلی مهم نیست، این تو بقیه رد میشه و بابت این یکی من گیر نمی کنم. اگر کسی در دلش هم چه چیزی بیاد، امام علیه السلام فرمود خدا نمیامرزه این گناه، این شخصو نمیامرزه. این یعنی کوچک شمردن گناه، یه دستی گرفتن گناه، هر گناهی بخواد باشه فرق نمیکنه، حالا تهمت باشه یا یه نگاه به نامحرم باشه یا یه چیز دیگه باشه فرق نمیکنه. ابو هاشم جعفری میگه که من وقتی این مطلب را از حضرت شنیدم، بدون اینکه به زبانم جاری بشه و چیزی رو بگم یا حتی با خودم تکرار بکنم، در ذهنم اومد که عجب مطلب دقیقه، خیلی دقیق تر از اونیست که ما فکر میکردیم. اما تو ذهنمون این مقدار جدی نیست، سوار یه ماشین سواری شدم، از قم خواستم بیام تهران، عجله داشتم و یه نفر یه راننده داد زد که یه نفر ها ما هم رفتیم سوار شدیم، تا ما سوار شدیم نفر بغل دستی پیاده شد، نفهمیدیم اول چی شد. و بعد راننده اومد گفتش که دیدم رفته سراغ و بایشتی نکنه، آخرم رهاش کرده، اومد گفتش که این گفته من میخوام از نوار بشنوم، با وجود حاج آقا نمیشه نوار شنید. خیلی خوب رفته بود بهش گفته بود، نه این که نهی از منکرش برفته بود، تو بابا الان یه ساعت دندون رو جگر بذار بریم آنت تهران، هر کاری خواستی بکن، یه ساعت که مهم نیست. گفته بود نه، همین یه ساعت هم بهره برداری کرد از عمر، نمیشه از عمر بی جهت بدن تلف کنه عمرش، قبول نکرد. تا یکی دیگه پیدا شد و سوار شدیم و اومدیم و وقت اون راننده به من اینو گفت. این حرف دلشات خود منم باشه ها، یا خیلی دیگه هم هست. او من وقتی جریانه که نمیدونستم، بعد که تو ماشین گفت، من گفتم خب خیلی خوبه که اگه به قدره به این مقدار که مراعات منو کرده مراعات خدا رو میکرد خیلی خوب بود. راننده گفتش که نه آجا، شما زیاد سخت میگیرید، خدا اینجوری بابت این چیزا که خدا ما رو جهنم نمیبره که، حالا یه چیزی شنیده یارو اینجوری، شما زیاد سخت میگیرید. این همون فرمایش امام حسن عسکریه، این همونه که با این چیزا کسی کارش گیر نمیکنه. ابو هاشم جعفری گفت این نکته اومد تو ذهن من، ولی من به زبانم هیچی نگفتم. تا این مطلب به ذهن من اومد، کنار مجلس نشسته بودم، آقا حضرت عسکری علیه السلام روش برگردون به من فرمود که ابو هاشم همون طوریست که تو فکر کردی، مطلب همون جوره، خیلی دقیقه، داستان همون جوریست که تو فکر کردی. وقتی شیطان ما رو قلقلک میده که فلان کارو بکن، غیبت کن، تهمت بزن، مال مردم بخور، چنین چنان، نگاه حرام، صدای حرام، این چیزا پیش میاد، اونجا ایمن از مکر خدا نشی. فإن الله عز وجل يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خدای متعال میفرماید که آدمای اهل تقوا این چنینن که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. آخه بعضی اینقدر خوابن که وقتی کلی سلمونی کرد و سرشون شیطانو خیلی جاها برد، تازه بعد متوجه میشن که نمیست که خیلی از این کارایی هم که کردن خیلی جایزم نبود، درست نبود. اما آدمای با تقوا اینا نه، خیلی زود متذکر میشن. تا میاد شیطان دور و بر اینا بپلکه، تا میاد طائف من الشیطان، یه دور میزنه اینا رو، یه خورده نگاه میکنن از کجا میتونه به این حمله ور بشه، تا نزدیکش میشه تذکرو متذکر میشه، فاذا هم مبصرون میفهمه، تا بهش یه پیشنهاد میشه شامش تیزه، این مقدمه یه چیزای ناجوریه، بیا حالا بریم فرق. این بو میده این حرف. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. لذا از قبل خیلی فاصله میگیرن. اینجوری نیست که خودشون تا لب لب معصیت ببرن به این خیال که نه ما ایشالله اونجوری نیستیم که بلغزیم. نه، در روایتی داره، من شاید در همین مجلس هم سالهای قبل این روایت رو خوندم، از آقا حضرت صادق علیه السلام هست که گاهی شیطان نسبت به اولیاء ما این کار رو میکنه، میخواد اینها رو به یه انحرافی، به یک گناهی، به معصیتی بکشاند. میدونه صریح به اونها پیشنهاد کنه، نمیپذیرند. میاد از راه های مختلف وارد میشه. تو روایت داره 99 امر مشروع رو بهش پیشنهاد میکنه. این اولیش که ایراد نداره، دومیش هم نه، دهمیش، پنجاهمیش، نودمیش، 99 هم ایراد نداره. این منظورش هیچ کدوم از اینا نیست. میدونه وقتی رسید به ایستگاه 99 دیگه اون وقت برای رفتن تو ایستگاه 100 خیلی مشکل نداره، میره اون وقت. آدم ها با تقوا از قبل میدونن اینو که این اگه الانم براش گرفتاری ایجاد نکنه بعدن میکنه. رفیقش مثلا الان رفیقش میگه من فقط باش رابطه درسی دارم. خیلی از اینای جوانایی که تو دانشگاه بله بعد به انحرافات جنسی و اخلاقی میخورن، میگن ما رفع اشکال درسی کردیم، جزوه میخوایم فقط بگیریم. در این حد گاهی حتی از اون طرف تو ذهنش میاد که خوبه که مثلا دین خدا رو آدم تبلیغ کنه. خیلی هم به نظرش میرسه که این بعضی از دختر خانوما استعداد دین دارشون خیلی زیاده. یه دفعه روحی امر معروف نهی از منکر در او آنچنان تقویت میشه، از بین همه خلایق عالم انتخاب میکنه اون موردی رو که بعد خودش یه دفعه میفهمه که حرام داره انجام میده، منتها به اسم تبلیغ دین، به اسم اینکه مردم داره به امام زمان دعوت میکنه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. تو بعضی معاملات میخواد وارد چی میدونه خلاصه اینا خوب نیه، همچین یه بوایی میده، یه جوراییه. مناس یه سفرهایی بره بابت مثلا تحصیلش، میدونه که خب رفتن سفر آقا بنده برم چون من کجا ینگ دنیا میخوام درس بخونم، ایراد داره؟ نه. آقا استفتام کردیم، گفتن تو تشویقم کردن، اما با چه شرایطی، چه جوری میرن اونجا، دین و ایمان و خدا و پیغمبر و همه چیز رو بعضی ها میذارن زمین. ایناست اون چیزایی که افراد رو زمین میزنه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. خدا رحمت کنه، ما استادی داشتیم این شامش قوی بود، همچین احساس میکنه کسی میخواد حرف رو ببره سراغ یه چیزی که احتمالا میخواد غیبت بشه، حرف یه رو تو حرف. یه دفعه یه چیزایی امروز راستی در جرات چند بود نمیدونم یا چجوری شد، یا مجلس رو میریخ به هم دیگه، مجلس رو میریخ به هم که طرف اجازه این پیدا نکنه که یه دفعه بره سراغ این مطالب. و اشعروا قلوبكم خوف الله و تذكروا ما قد وعدكم الله في مرجعكم اليه من حسن ثوابه كما قد خوفكم من شديد العقاب. خب دیگه انشالله عمری باقی باشه فرد شب عرض کنم. شب شب پایان عمر سیده نساء عالمین من الاولین و الاخرین است. چقدر این دنیا بی ارزش و پسته که بهترین زنان عالم فقط 18 سال تو این دنیا زندگی بخواد بکنه. روز رسول گرامی خدا این روایت رو مرحوم صدوق در امالی آورده، روایت نسبتاً بلند نیست. اهل بیت جمع بودند و هر کدام رو که حضرت نگاه کرد اشک ریخت و گریست. بعد از حضرت پرسیدند که چرا شما ما رو نگاه کردید گریه کردید؟ فرمود حوادثی که پس از من بر شما می رود این حوادث را جبرئیل برای من بازگو کرد و من متذکر اونها شدم، نتوانستم خودم رو نگه بدارم. اما ابنتی فاطمه، اما دخترم فاطمه چه می شود؟ او پاره جگر منه، فانها بوعتی، او پاره جگر من، پاره تن منه، سیده نساء آدمینه، در دوران من با عزت هست، عزیز زندگی میکنه، اما پس از من به خانه او هجوم میآورند. بعد حضرت یکی یکی شروع میکنه بیان این مصائب و حوادث تلخ رو و جساراتی که نسبت به اون حضرت میکنند. اما ابنتی فاطمه این چنین است، مردم به او هجوم میآورند در حالی که او در خانه است و پشت در است، در رو به او فشار خواهند داد، چنان به او لگدی میزنند و چنان به او جسارتی میکنند. فاسقطت ولدها، فرزند خودش رو سخت خواهد کرد. و تستغیث فلا تغاث، از مردم کمک میطلبد اما هیچ یک از مردم جواب او رو نمیدهند و به کمک او نمیشتابند. بعد حضرت فرمود این حادثه میگذرد، او مبتلا و گرفتار بستر میشه، کسی نیست بیاد برای پرستاری او. خدای متعال مریم بنت عمران رو میفرستد و تمرزها، پرستاری او رو مریم بنت عمران میکند. مدتی میگذرد تا اینکه دیگه از زندگی دنیا خسته میشه، دست به دعا بر میدارد، عرضه میدارد یا رب انی سئمت من الحیات و تبرمت به اهل دنیا، خدایا من از مردم دنیا خسته شدم، من از این دنیا بیزارم و از مردم این دنیا، فالحقنی به ابی، مرو به پدرم ملحق کن، و عند ذالک یستجیب الله دعاها، خدا هم دعای او رو مستجاب میکنه، او به من ملحق میشود در حالی که مظلوم است و مقتول است. وقتی پیش من میآید من از خدا درخواست میکنم و از خدا میخواهم که اللهم لعن من قتلها و ظلمها، خدایا کسانی که او رو کشتن، کسانی که به او ظلم کردن، او رو آنها رو مورد لعنت قرار بده. شاید مثل امشبی، مثل امروزی فاطمه زهرا دعا کرده، فردا زمان استجابت دعاست. اسماء بنت امیش میگه من می آمدم گهگاه روزهای سری به بیبی می زدم، روز سوم جمادی صبح که آمدم اول احساس کردم حال بیبی بهتره، چون روزهای دیگه نمی تونست از بستر برخیزه،
ولی امروز خودش برخواست و من فرمود که اسما آبی تهیه کن، میخواهم بدن خودم رو شستشو بدهم. آبی کنار حیات آماده کردم، بدنش رو خوب شستشو داد. بعد به من فرمود میخوام لباس همو عوض کنم، لباس های تازه و جامعه تازه بهش دادم. او لباس ها رو پوشید. بعد به داخل اتاق آمد، بسترش کنار دیوار بود. به من فرمود بسترم رو وسط اتاق رو به قبله پهن کن. وقتی وسط اتاق پهن کردم درون بستر قرار گرفت. بعد به من فرمود ملافه ای بوده، به من میخواهم روی خودم بکشم. تو هم از اتاق لحظاتی خارج شو، صبر کن و بعد وارد اتاق شو. اگر مرا صدا زدی جواب دادم که جواب دادم، اگر جواب ندادم برو مسجد علی رو خبر کن. میگه من از اتاق خارج شدم، لحظاتی درنگ کردم، بعد وارد اتاق شدم، صدا زدم یا بنت رسول الله، جوابی نشنیدم. صدا زدم یا بنت محمد المصطفى، پاسخی نشنیدم. چند بار صدا زدم حضرت را، وقتی جواب نشنیدم ملافه رو کنار زدم، دیدم بیبی از دنیا رفته. فریادی زدم، خودم رو روی بدن حضرت انداختم. ولی باید میرفتم مسجد آقا امیر المؤمنین رو خبر میکردم. ملافه رو روی حضرت کشیدم، همین که خواستم خارج بشم دو دست گلوش امام حسن و امام حسین از راه رسیدن. پرسیدن اسما مادر ما کجاست؟ گفتم مادرتون استراحت کرده. ولی اونها قانع نشدن، آمدن کنار بدن مادر. امام حسن ملافه رو کنار زد، همین که چشمش به صورت بیجان مادر افتاد، رو کرد به برادر، صدا زد عظم الله اجرک یا اخا في مصيبته.